من صدا ندارم.
صدا ندارم.
صدا نداری.
صبحانه با خبر.
ساعت 7 صبح به وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. سلام، صبحتون بخیر. خوش آمدید به مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه 14 اسفند ماه 1394 برابر با 4 مارس 2016 میلادی. من رویا ملکی همراه با تیم صبحانه با خبر میخواییم این جمعه یکی از روزهای پایانی سال 94 هم مثل روز هر روز صبح کنار شما باشیم با 60 دقیقه گزارش و مصاحبه خبر و تحلیل از آخرین رویدادهای ایران و جهان. همکارم حسن جعفری هم اینجاست با تازه ترین اخبار. خوش آمدید.
سپاسگزارم رویا. با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور خواستار آمادگی دائم نیروهای مسلح برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون روز گذشته در جریان یک رزمایش گفت باید آمادگی داشته باشیم تا هر زمان که لازم شد موشک‌های هسته‌ای خود را شلیک کنیم. شورای امنیت سازمان ملل 2 روز پیش در واکنش به 4مین آزمایش بمب اتمی در کره شمالی تحریم ها علیه این کشور را تشدید کرد. کره شمالی به دلیل آزمایش های مکرر هسته‌ای و موشکی از 10 سال پیش تحت تحریم های سازمان ملل قرار دارد. خبری از آمریکا. میت رامنی از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا به شدت از دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد کرد و خواستار طرد او شد.
Think of Donald Trump's personal qualities. The bullying, the greed, the showing off.
آقای رامنی که در انتخابات دوره قبل نامزد نهایی حزبش بود، روز گذشته دونالد ترامپ را فردی شیاد و متظاهر نامید که به گفته او منش و قدرت داوری لازم را برای رئیس جمهور شدن ندارد. دونالد ترامپ ساعتی پس از این اظهارات میت رامنی را فردی خودخواه توصیف کرد که به گفته او در انتخابات 4 سال پیش با ندانمکاری به باراک اوباما باخت. انتخابات درون حزبی جمهوری خواهان برای تعیین نامزد نهایی انتخابات ریاست جمهوری تا کنون در 15 ایالت از 50 ایالت آمریکا برگزار شده و دونالد ترامپ با فاصله بسیار از رقیبان خود پیشتر است. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نسبت به وضعیت باقر نمازی، کارمند سابق این نهاد که اکنون در ایران زندانی است، ابراز نگرانی کرد. یونیسف در اطلاعیه‌ای که در وبسایت این نهاد منتشر شده اعلام کرد که همکاران باقر نمازی عمیقاً نگران وضع سلامت او هستند و امیدوارند که او هر چه زودتر آزاد شود. باقر نمازی 80 ساله حدود 10 روز پیش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، اما فرزند او سیامک نمازی که از مدیران سابق کمپانی نفتی کرسنت است، از مهر ماه سال جاری در ایران زندانی است. مقام های ایران تا کنون اتهام های این پدر و پسر را که هر دو تابعیت آمریکایی دارند اعلام نکردند. خبری علمی. دانشمندان اعلام کردند با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دورترین کهکشانی را که تاکنون رؤیت شده در فاصله بیش از 13 میلیارد سال نوری زمین رصد کردند. اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا روز گذشته با انتشار ویدئویی اعلام کرد که این کهکشان با نام رسمی GNZ11 نزدیک به 13.5 میلیارد سال نوری از ما فاصله دارد. دریافت نور کهکشان‌هایی که در فاصله بسیار زیاد از ما واقع شدند از این نظر اهمیت دارد که جزئیاتی از آغاز کیهان و مراحل اولیه رشد آن را به دانشمندان نشان می‌دهد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مخالف است. آقای لاریجانی که برای حضور در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به ژنو رفته است، روز گذشته گفت تصویب قطعنامه‌ای در این شورا برای تمدید مأموریت احمد شهید به گفته او غیر منصفانه و سوء استفاده آشکار از مکانیزم‌های بین‌المللی خواهد بود. 5مین سال مأموریت احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران به زودی پایان می‌یابد و شورای حقوق بشر در ژنو باید در مورد تمدید این مأموریت تصمیم گیری کند. در ادامه تلاش‌ها برای اجرای توافق مینسک و برقراری صلح در شرق اوکراین، شب گذشته وزیران خارجه فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین در پاریس با یکدیگر دیدار کردند. توافق مینسک برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین سال گذشته بین طرف‌های درگیر امضا شد، اما هنوز به طور کامل اجرا نشده است. رویا،
مرسی از حسن. فکر می‌کنم 25 دقیقه دیگه حسن با آخرین خبرها برمیگرده. اما روی میز این صبحانه با خبر چه خبره؟ امروز جمعه، روسیه، آلمان، بریتانیا، فرانسه و نماینده سازمان ملل در مورد تقویت و تداوم آتش بس در سوریه به گفتگو می‌نشینند. جریر روشنده بیشتر از آخرین وضعیت سوریه می‌گوید. دیپلماسی اقتصادی و ضرورت پیشبرد آن در ایران و بررسی گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همراه با فریدون خاوند. ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌های ایران را ورق خواهیم زد همراه با شهرام رفیع‌زاده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت استقلال خوزستان به صدر جدول در گزارش‌های ورزشی مهدی رستم‌پور. و پیام‌های تلفنی و نوشتاری شما که شیرینی برنامه صبحانه با خبر هر روز ماست. 60 دقیقه هر روز صبح همراه شما خواهیم بود با رادیو فردا. شما میتونید برای رادیو فردا پیامک بفرستید. این شماره پیام‌ها شما رو به ما میرسونه. 800-599-799-2048 و 800-599-799-2048. قرار است رهبران روسیه، آلمان، بریتانیا و فرانسه امروز جمعه در مورد تقویت و تداوم آتش بس در سوریه به گفتگو بنشینند. دفتر نخست وزیر بریتانیا اعلام کرده است رهبران کشورهای غربی مایلند به روسیه تاکید کنند برای پیشرفت مذاکرات هفته آینده در ژنو ضروری است که آتش بس در سوریه ادامه داشته باشد. آنان امیدوارند انتقال قدرت سیاسی در فرایند مذاکرات سیاسی میسر شود. به نظر دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، اگرچه آتش بس کامل نیست ولی همینقدر که برقرار باشد خود یک درجه پیشرفت تلقی می شود. اروپایی ها شرایط را مشابه زمانی می دانند که روسیه در مورد آتش بس در اوکراین مورد فشار قرار داشت. در همین رابطه با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل مقیم آمریکا همراه هستیم. آقای روشندل سلام بر شما، صحبتون بخیر.
سلام بر شما و صبح بینندگان و شنوندگان عزیزم بخیر.
دیروز هم آتش بس سوریه محور اصلی گفتگوی شما بود با صبحانه با خبر. تازه چه خبر؟ آیا وضعیت در سوریه تغییر محسوسی کرده؟
خوشبختانه باید بگم که تغییر محسوسی نکرده، ولی همینقدر که تغییر نکرده امید به حفظ آتش بس افزایش پیدا کرده و تقویت شده. البته معاون وزیر سوریه در امور آشتی ملی گلایه‌های از مداخلات عربستان سعودی و ترکیه در امور داخلی سوریه داشته و اعلام کرده که همچنان سوریه مصمم است که با حکومت اسلامی و النصره جنگ را ادامه بده. در مورد آتش بس سوریه مهم این استش که دو طرف آمریکا و روسیه با هم هماهنگ هستند، اگرچه ملاحظات استراتژیک مانع از اتحاد کامل است بین روسیه و غرب، ولی اروپا هم همونطور که شما اشاره کردید از این وضعیت خوشحاله که تا تونسته به اینجا برسه، به نحوی که وضعیت پناهندگان در داخل اروپا داره تحت تاثیر این قضیه قرار میگیره و اگر مذاکرات صلح شروع بشه شاید همه یک امنیت نسبی داشته باشه.
اجازه بدید نظر شما رو در مورد عفو عمومی که از طرف بشار اسد عنوان شده بدونم.
اسد در گذشته بارها صحبت از عفو عمومی کرده، اما شرطش تحویل اسلحه است. یک توفیق زیادی این پیشنهاد نداشته تا به حال، به دلیل اینکه مخالفین سیاسی تا تنها اهرامی که در دست دارن اون اسلحه دستشونه. اگر بخوان اون رو تحویل بدن دیگه به خصوص با سابقه که اسد داره به اونا هیچ نوع امتیاز سیاسی نخواهد داشت. بنابراین این مخالفین ناظر نیستن که به این سادگی اسلحه رو از دست بدن. گروه های کوچکتر ممکن این کار رو بکنن، ولی با توجه به اینکه دو سوم خاک سوریه در دست گروه های مسلح است، تا اون پروسه سیاسی شروع نشه و امتیاز سیاسی به این گروه ها داده نشه، به نظر میرسه که تحویل اسلحه در برابر عفو خیلی مؤثر نباشه.
جناب روشندل، به نقل از مشاهدات بعضی از خبرنگاران، در چند نقطه برخی از روسایان تونستن به خونه هاشون برگردن، حتی خونه هاشون رو ترمیم و بازسازی کردن. این قضیه تا چه حد عمومیت داره؟
البته میدونید که از عمر آتش بس کمتر از یک هفته میگذره. به دنبال حملات ارتش سوریه و حمایت روسیه، بعضی از گروه های معارض روستاها را تخلیه کردن و عقب نشینی کردن و بعد حکومت بشار اسد از این خانواده ها حمایت کرده، اینا را برگردونده به خونه هاشون و در این حال از این قضیه به عنوان نوع تبلیغات استفاده کرده که بگه امنیت برقرار شده. باید توجه بکنیم که حتی سفر این روزنامه نگارانی که خبرنگارایی که رفتن این مناطق رو دیدن با حمایت خودروهای دولتی بوده و حتی در مواردی به اونها خمپاره شلیک شده که نشون میده تا چه حد این آتش بس حالت حساس و شکننده داره و میتونه هر لحظه تغییر بکنه وضعیت. شکی نیستش که رعایت نسبی آتش بس به امید مذاکرات سیاسی که هفته آینده شروع میشه این زمینه رو فراهم آورده، ولی نباید فراموش بکنیم که هر آتش بسی دست کم دو طرف و در این مورد طرف های بیشماری داره که هر لحظه میتونه اون آتش بس رو شکننده و آتشباری تبدیل بکنه.
ممنون از جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل.
خواهش میکنم.
اما حالا نوبت صدای شماست که از گوشه کنار ایران با رسانه خودتون رادیو فردا تماس گرفتید.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه ای. چون برای همه مردم مبرهن و محوق هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمیکنه، ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
جناب آقای محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه گفتن خطر اصلی عوامل داخلی دشمن هستند. بله همینطور است جناب جعفری، منتها توجه داشته باشی که عوامل داخلی دشمن کسانی هستند که مردم را هیچ کاره می‌دانند و با اصرار تمام رأی در نظر اکثریت مردم را نادیده می‌گیرند و با خودکامگی و خودرأیی موجب بروز نارضایتی عمومی در سطح جامعه می‌گردند.
واقعا باعث تأسفه که برای مردی که فاسدترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه و دستش به خون خیلی از ایرانی‌ها داخل ایران و خارج از ایران آلوده است، مردم براش جشن گرفتن، میرم بهش رأی میدم. من بسیار متأسفم.
درود به رادیو فردا. برای آقای خامنه‌ای پیغامی داشتم. خواستم بگم که جناب خوشبختم که این نتیجه انتخابات رو خودت دیدی و مشاهده کردی و حس کردی. موفق باشی.
پیام یک کارگر به آقای خامنه‌ای. آقای خامنه‌ای، در زمان درس خوندنتون هیچ وقت احساس نداشتن را داشت دیده اید؟ خالص فکر کنید من کارگر با 5 بچه شب عید چه کنم؟ سرداران بلند جمهوری اسلامی، یک دیگر میگویند اون چه خودمان خواستیم نه اون شد، اون چه خدا خواست ما شد.
روی سخنم با عزیزانی است که میگن چرا با آقای رفسنجانی و افرادی که دستشون به خون این ملت ایران آلوده است رای داده شده. میگن در جهنم عقرب‌هایی هستند جراره که برای فرار از دست آنها انسانها به مار قاشیه پناه میبرند و این هم از روی ناچاری است و هم فکر صحیح و سلیم.
در پی امضای برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام و آغاز فرایند رفع تحریم‌ها، تلاش برای بازسازی پل‌های ارتباطی میان ایران با اقتصاد جهانی به گونه چشمگیر افزایش یافته و مراکز کارشناسی ایران بررسی‌های خود را در زمینه چگونگی استفاده از دیپلماسی در خدمت منافع اقتصادی افزایش دادند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم در زمینه دیپلماسی اقتصادی گزارش‌های تازه منتشر کرده. برای اینکه از این گزارش‌ها بیشتر بدونیم همراه هستیم با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند، صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم ملکی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر.
آقای خاوند، اصولا این گزارش‌هایی که از توی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر میشه چه نکات قابل توجهی دارن؟
دو بررسی مهم از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در زمینه اهمیت دیپلماسی اقتصادی برای ایران منتشر شده. اولی زیر عنوان اقتصاد و سیاست خارجی در جمهوری اسلامی، همافزایی یا تعارض، که در بهمن ماه منتشر شده، و دومی هم چاپ اسفند ماه زیر عنوان الزامات تقویت دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در شرایط پسا تحریم. پرداختن بازوی پژوهشی مجلس به دیپلماسی اقتصادی نشون میده که در دوره پسا تحریم دستگاه سیاست گذاری اقتصادی کشور در بالاترین سطوح بیش از پیش توجه نشون میده به اهمیت روابط بین المللی اقتصادی برای ایران. انتشار این گونه بررسی ها رو باید به فال نیک گرفت، به خصوص از لحاظ تأثیری که میتونن بر نمایندگان مجلس داشته باشن و بالا بردن سطح آگاهی اونها در زمینه روابط بین المللی. ایران طی یک مدت نسبتاً طولانی خیلی از پلهای ارتباطیش رو با اقتصاد دنیا خراب کرد، با زیانهای کمرشکن برای کشور. امروز دوره بازسازی این پلهاست با تکیه بر یک دیپلماسی اقتصادی کارآمد.
آقای خاوند، اشاره کردین به دانش نمایندگان که افزایش پیدا کنه. بذارین یک تعریف خلاصه اول داشته باشیم از دیپلماسی اقتصادی، که لطف کنید برای ما بگید دیپلماسی اقتصادی در تعریف کوتاه یعنی چی؟
با گسترش فرایند جهانی شدن و بالا رفتن وزنه اقتصاد در روابط بین المللی، دیپلماسی اقتصادی نقش روزافزونی پیدا کرده در سیاست خارجی کشورها برای تشویق بازرگانی، جلب سرمایه گذاری و تکنولوژی خارجی، جذب توریست و غیره. منتها دولت ها در هدایت دیپلماسی اقتصادی از همکاری نزدیک بخش خصوصی برخوردار میشن. در بین کسانی که رؤسای کشورها و دولتها رو در سفرهای خارجی همراهی میکنند، همیشه شمار زیادی از نمایندگان محافل صنعتی، بازرگانی و بانکی حضور دارند. خلاصه اینکه دولتها خطوط عمده دیپلماسی اقتصادی رو می نویسند، ولی زیر کنترل و نفوذ محافل کسب و کارشون.
آقای خاوند، چه نهادها و بازیگرانی میتونن در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی ایران مؤثر باشن؟
وزارت امور خارجه طبعا متصدی اصلی هست، ولی خیلی دیگه از دستگاه‌های حکومتی هم میتونن نقش فعالی بازی بکنند در این زمینه. البته نقش بازیگران بخش خصوصی، به خصوص اتاقای بازرگانی، هم در دیپلماسی اقتصادی ایران باید بیش از پیش پررنگ بشه.
ممنون از شما فریدون خاوند که همراه برنامه خودتون بودید.
منم از شما خداحافظی میکنم خانم ملکی، با آرزوی روزی خوش برای همراهان این برنامه.
امروز جمعه است و در ایران روزنامه منتشر نمیشه، اما شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار دستچینی داره از مطالب ماهنامه‌ها و هفته‌نامه‌ها. با او همراه میشیم تا ببینیم در دنیای کاغذی ماهنامه‌ها چه خبر. سلام آقای رفیع‌زاده، صبحتون بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
من دیدم بیشتر ماهنامه و هفته‌نامه به انتخابات پرداخته بودن، ولی تیتر روی جلد ماهنامه تجارت کمی متفاوت بود با عنوان معمای سود.
ملی تجارت فردا در این شماره تازه خودش موضوع کاهش نرخ سود رو مورد توجه قرار داده که یک مسئله اقتصادی اما بسیار مهم هست. پرونده ویژه‌ای در این زمینه منتشر کرده که بخش اصلی این پرونده مربوط است به گفتگویی که تجارت فردا انجام داده با آقای حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران. آقای تهرانفر در این گفتگو گفته که روند کاهش نرخ سود بانکی ادامه پیدا خواهد کرد و هدف از کاهش نرخ سود هم اینه که بانک‌ها با همدیگر رقابت کنند و نتونن به هر قیمتی شده سود سپرده سرمایه‌گذاران رو تأمین کنن. شماری از کارشناسان هم در این زمینه اظهار نظر کردن. هر جمله کارشناس اقتصادی به هفته‌نامه تجارت فردا گفته دستکم 20 روش وجود داره برای اینکه بانک‌ها تخلف کنن از دستوراتی که مربوط است به سود بانکی. اما گزارش‌های دیگری هم تجارت فردا در این شماره داره. یک گزارش داره درباره جامعه شناسی واکنش‌های اخیر به پدیده حیوان آزاری که با ورود شبکه‌های اجتماعی و گسترشش در ایران موضوع واکنش‌ها به پدیده حیوان آزاری هم ابعاد تازه‌ای گرفته.
اون پایتخت کاهن هم تیتر زده بود برد تاریخی آیت الله، بازم به موضوع انتخابات پرداخته. موضوع چیه؟
بله، پایتخت کهن در شماره تازه خودش عکسی از آقای اکبر هاشمی رفسنجانی رو منتشر کرده و با تیتر برد تاریخی آیت الله اشاره کرده به بازی که آقای رفسنجانی در جریان انتخابات مجلس خبرگان در حوزه سیاست انجام داد و تونست بیشترین رأی رو در تهران و همچنین بیشترین رأی شهروندان تهرانی در 5 دوره مجلس خبرگان رو به خودش اختصاص بده، در حالی که اصولگرایان خودشون رو برای حذف ایشون از مجلس خبرگان آماده کرده بودن و تبلیغات رسانه های اونها هم چنین خطی رو دنبال میکردن. علاوه بر این، پایتخت کهن در این شماره واکنش احمد مسجد جامی عضو شورای شهر تهران به برخی از اصولگرایان رو هم مورد توجه قرار داده. برخی از اصولگرایان در روزهای اخیر مردم تهران رو نکوهش کردن برای اینکه رأی بیشتری به اصلاح طلبان دادن. آقای مسجد جامی پاسخ اونها رو داده و گفته که اونها تهران رو با کوفه مقایسه میکنن و این کار درست نیست، در حالی که تهران کوفه نیست. یه گزارش همین روزنامه داره درباره تأثیر آقای محمد خاتمی و نقش او در انتخابات با عنوان ممنوع تصویری که کار دست تندروها داد. اما چند نشریه دیگر هم امروز به همین موضوع پرداختن. هفته‌نامه سخن تازه در گزارشی با تیتر تندروها به بهشت نمی‌روند اشاره کرده که در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان اصولگرایان با اشتباهاتی که انجام دادن در واقع شکست خوردن نسبت به اصلاح طلبان و اصلاح طلبان تونستن اکثر کرسی‌ها رو به نوشته این هفته‌نامه کسب کنن. هفته‌نامه مستقل هم در شماره 43 خودش پیام‌های انتخاباتی رو که هفته گذشته برگزار شد مورد بررسی قرار داده. حتی روی جلد این هفته‌نامه هم نشون میده که مردم ایران به آرامش، صلح و مدارا با دنیا و تعامل در داخل رأی دادن.
مجلس حزب یارانه این تیتر رو نشریه رمز عبور انتخاب کرده. مگه قراره یارانه ها حذف بشه؟
نه، این تیتر بیشتر تبلیغاتی هست. شماره هفته‌نامه رمز عبور مربوط هست به پیش از انتخابات هفته گذشته و هفته‌نامه‌ای است که نزدیک است به اصولگرایان تندرو و در این شماره که منتشر کرده بود در آستانه انتخابات هشدار داده بود به مردم که اگر شما به اصلاح طلبان و حامیان دولت رأی بدین، در اون صورت در انتخابات آینده در مجلس آینده یارانه‌ها حذف خواهد شد. برخی از مقام‌های دولت سابق مثل آقای پرویز داوودی هم گفته بودند که یارانها حق مردم هست، در حالی که آقای مهداد بزپاش هم که کاندیدایی که نتونست رأی بیاره در گفتگوی تاکید کرد بود با یارانها پرداختش ادامه پیدا بکنه، در حالی که مجلس شورای اسلامی در همین سال گذشته هم تصویب کرد بود که شماری از دریافت کنندگان یارانه باید حذف بشن و خود آقای بزپاش هم عضو مجلس شورای اسلامی بوده در زمان تصویب این مصوبه.
ممنون از شهرام رفیع‌زاده. در قسمت دوم باز با شما همراه خواهیم بود.
متشکرم.
دریافت برنامه های رادیو فردا از ماهواره یاسر. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. FEC 89 سیمبل ریت 27500 رادیو فردا در 11
اما در یک فرصت کوتاه میخوام براتون پیامکی بخونم از شیراز، کاربری که برامون پیام گذاشته از و اعتراض کرده به صحبت‌های اخیر نادر قاضی‌پور نماینده اصولگرایان در مجلس که در صحبت‌های اخیر خودش اهانت کرده بود به زنان. و این کاربر برای ما پیامک گذاشته که گفته من همیشه از اصولگرایان حمایت می‌کردم ولی از حرفای نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه از اصولگرایان متنفر شدم، برای آنهایی که به ایشان رأی دادند متاسفم. این کاربر برای ما پیامک خوش رو از شیراز فرستاده. ولی نوبت های خبرهای ورزشی هست همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران و بازگشت استقلال خوزستان به صدر جدول، شاگردان عبدالله ویسی موفق شدن با پیروزی مقابل سیاه جامگان مشهد مجدداً در رده نخست لیگ برتر قرار بگیرن با یه بازی بیشتر نسبت به استقلال تهران که امروز با راه آهن بازی داره. در صورتی که شاگردان پرویز مظلومی راه آهن رو ببرن برمیگردن به صدر جدول. به طور کلی حساسیت فوق العاده بالاست در صدر جدول در هفته های پایانی لیگ برتر. فدراسیون جهانی فوتبال تازه ترین رده بندی خودش را اعلام کرده. ایران همچنان به عنوان بهترین تیم آسیا معرفی شده در رنکینگ و در رده 44 جهان قرار داره، بالاترین تیم آسیا در جمع تیم های این قاره، بعد از ایران، ژاپن، کره جنوبی و عربستان در رده های بعدی هستند. در رده بندی جهانی بلژیک اوله، تیم شگفتی ساز بلژیک که نتایج بسیار خوبی را کسب کرده در یک سال اخیر. همچنین آرژانتین در رده دوم و آلمان قهرمان جام جهانی به رتبه چهارم صعود کرده. رقابت فوق‌العاده حساس مک‌گرگور با دیاز در رشته MMA هنرهای رزمی ترکیبی که قرار شنبه در لاس وگاس برگزار بشه، مسابقه پولساز و رقابتی که توجه رسانه‌های جهانی رو به خودش جلب کرده در عرصه ورزش. مراسم معارفه این دو نفر تبدیل به یک مبارزه واقعی شد. مک‌گرگور ایرلندی با مشت حمله کرد به دیاز آمریکایی و دو نفر روی رینگ با هم گلاویز شدن و کار حتی به مداخله پلیس کشید. باید دید خود رقابت واقعی این دو نفر در قفس چه نتیجه‌ای به جا خواهد گذاشت. رشته‌ای که روز به روز داره توجهات بهش بیشتر میشه، هم تبلیغات، هم رسانه‌ها و هم هواداران بیشتری برای خودش دست و پا میکنه. فوتبال در اروپا، بارسلونا با برتری 5-1 مقابل رایو وایکانو، حالا شرایطش در جدول لالیگا طوری شده که دیگه قهرمانی از رگ گردن به شاگردان لوئیس انریکه نزدیک‌تره. در هلند هم مرحله نیمه نهایی جام حذفی برگزار شد. هم تیمی‌های علیرضا جهانبخش مقابل فاینورد شکست خوردن. فاینوردی که با سرمربیگری جیوانی فان برونکورست در 10 بازی اخیر خودش فقط یک پیروزی داشت، اما توی این مسابقه نمایش خوبی رو ارائه کرد و اونا تونستند آلکمار رو ببرن. جهانبخش خودش تصاویری که از بازی منتشر شده بازی بعدی رو به نمایش نگذاشت و پرتلاش ظاهر شد، اما خب شکست خوردن و از رسیدن به فینال جام حذفی هلند باز موندن. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
یک دقیقه به ساعت 7:30 صبح به وقت ایران و ما به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر در نزدیک میشیم. در این صبح جمعه همچنان مهمان شما هستیم. این بخش رو هم با آخرین خبرها از ایران و جهان شروع میکنیم همراه با حسن جعفری.
سپاسگزارم. با سلام دوباره به همراهان عزیز رادیو فردا. در پی تشدید تحریم‌های بین‌المللی علیه کره شمالی، روز گذشته کیم جونگ اون رهبر این کشور از نیروهای مسلح خواست برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در هر زمان آمادگی داشته باشند. میت رامنی از اعضای ارشد حزب جمهوری‌خواه آمریکا به شدت از دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری، انتقاد کرد و خواستار طرد او از این حزب شد. محمد جواد لاریجانی رئیس ستاد حقوق بشر ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی با تعیین گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران مخالف است. دانشمندان اعلام کردند با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل دورترین کهکشانی را که تاکنون رؤیت شده در فاصله 13.5 میلیارد سال نوری زمین رصد کردند. صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف نسبت به وضعیت باقر نمازی، کارمند سابق این نهاد که اکنون در ایران زندانی است، ابراز نگرانی کرد. نشست چهارجانبه وزیران خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان برای اجرایی شدن طرح صلح در شرق اوکراین شب گذشته در پاریس برگزار شد. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز گذشته از مهاجران خواست تا فریب قاچاقچیان را نخورند و به گفته او رهسپار اروپا نشوند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، میگوید جدایی چند سال پیش همسرش از او با دسیسه ماموران امنیتی ایران روی داده است. فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران از تشکیل یگانهای واکنش سریع برای مقابله با به گفته او گروههای تکفیری خبر داد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی ایران، اعلام کرد در پی موافقت آمریکا با مذاکره بین ایران و شرکت هواپیماسازی بوئینگ، مسئولان این شرکت به تهران دعوت شدند. در اقدامی بی سابقه، یک مقام ارشد پاکستان تایید کرد که رهبر گروه طالبان افغانستان به همراه خانواده‌اش در پاکستان زندگی می‌کند. وزارت خارجه ایران اقدام شورای همکاری خلیج فارس در تروریستی دانستن گروه حزب الله لبنان را اقدامی اشتباه توصیف کرد. و سرانجامی که دو زن مسلح که روز گذشته به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده بودند در درگیری با ماموران امنیتی ترکیه کشته شدند. رویا،
مرسی از قسن که در آخرین خبرهای ایران و جهان رو برای ما خوند. اما در این قسمت از برنامه میخواییم بدونیم که روی میز صبحانه با خبر چه چیزهایی داریم. از با گزارشی از حاشیه‌های دست دادن وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهور آمریکا و نگاهی به نمایشگاه شاهنامه روایت ماندگار و گپ با فرج سرکوهی از هنر و فرهنگ و دل دادن به موسیقی منتخب بعدیا افشین. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، به تازگی گفته است که هنگام دست دادن با باراک اوباما در نیویورک، رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده بود که این موضوع برای او در ایران دردسرساز نشود. آقای ظریف میگوید که او به رئیس جمهور آمریکا پاسخ داده است که به هیچ وجه دردسرساز نخواهد بود. با این همه، محمد جواد ظریف در مصاحبه خود با روزنامه اعتماد که روز پنجشنبه روز گذشته انتشار یافت، این بار اذعان کرده است که رئیس جمهور آمریکا در این مورد درست میگفت و من اشتباه میکردم. بیشتر در گزارش کیان معنوی بشنویم.
محمد جواد ظریف در گفتگو با سالنامه نوروزی روزنامه اعتماد گفته است که پس از پایان سخنرانی اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، وی چند دقیقه بعد سالن را ترک می کند که در راهروی مربوط به سران و وزیران با جان کری و باراک اوباما در واقع سینه به سینه می شوند. وزیر خارجه ایران میگوید آقای کری ایشان را به من معرفی کردند و من هم با آقای اوباما دست دادم. آقای ظریف میافزاید نخستین چیزی که اوباما به من گفت این بود که امیدوارم این دست دادن و رویارویی برای شما در ایران دردسر نشود و من هم پاسخ دادم به هیچ وجه. وزیر خارجه ایران میافزاید در آن مقطع من نباید اجازه میدادم که رئیس یک کشور خارجی گمان کند برای من این حرکت در داخل کشور خودم مشکلاتی ایجاد خواهد کرد و میافزاید البته برخی حوادث بعدی در ایران نشان داد که ایشان درست میگفتند و من اشتباه میکردم. پایان نقل قول. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر در آمریکا، در مورد اهمیت حفظ رعایت آداب و رسوم دیپلماتیک از سوی شخصیت‌های سیاسی میگوید
ببینید اهمیت این امور، یعنی نوع رفتار رهبران سیاسی در برابر هم یا اشیایی که در دوره ملاقات اینها وجود داره، وجهش برمیگرده به اهمیت رهبران سیاسی برای مردم اون کشورها و تلاشی که هر کشوری میکنه برای اینکه عزت و کرامت خودش رو حفظ کنه. برای این دیدارها معمولاً پروتکل‌هایی هم وجود داره، اینکه پرچم‌ها رو کجا بگذارن، کجا بیست، کجا بنشینند بر سر میز شام، نحوه نشستن چطور باشه، نحوه دست دادن چطور باشه. همه اینها برمیگرده به اینکه مردم کشورها میخوان از مجرای رهبران سیاسیشون مورد احترام قرار بگیرن و ارزش‌های جامعهشون مخدوش نشه. شهروندان هیچ کشوری نمیخوان شهروند کشوری درجه دوم یا درجه سوم تلقی بشن یا به خاطر روابط با یک کشور دیگر کرامت و عزت خودشون رو کنار بگذارن.
رو در رو شدن محمد جواد ظریف و باراک اوباما روز ششم مهر اتفاق افتاد و پس از افشای آن از سوی رسانه آمریکایی بلومبرگ، برخی جناح‌های تندرو جواد ظریف را برای این موضوع به باد انتقاد گرفته، تا آنجا که دست دادن با اوباما را فراهم کردن بستری برای حضور دشمن در کشور و اقدام به جاسوسی توصیف کردند و گفتند که این اقدام مستحق برخوردی جدی است. مجید محمدی در مورد پیامد مشکل ساز این رویداد برای وزیر خارجه ایران میگوید:
مشکل آقای ظریف در موضوع دست دادن به آقای اوباما عمدتاً ارزش‌های ایدئولوژیک یا به تعبیر دقیق‌تر توهمات ایدئولوژیک است که رهبران جمهوری اسلامی خلق کردند و امروز برای خود اونها مانع ایجاد کرده. وقتی به یک کشوری به عنوان شیطان نگاه بشه، طبعاً دست دادن به اون مقامات هم به تابو تبدیل میشه. مشکل به نظر من در دست دادن نیست، در اون تابوها و توهمات و دشمنی‌ها هست. برخی مقامات جمهوری اسلامی حتی با صدام هم دست دادن و خوشوبش کردند، اما دست دادن با مقامات امریکایی رو اینها یا صحبت تلفنی رو حرام میشمارن. علت اصلیش هم ریشه در دشمنی‌های ایدئولوژیک داره.
اما آداب و رسوم رایج در بدبستان‌های دیپلماتیک معمولاً از چه ویژگی‌هایی باید برخوردار باشد؟ مجید محمدی:
ببینید، مسئله دیپلماسی رو باید از ارزش‌های هر کشور، تاریخ هر کشور، تاریخ روابط دو کشور، این رو باید تفکیک کرد. دیپلماسی برای حل مشکلات فیما بین هست. اگر مشکلاتی نبود، طبعاً دیپلماسی هم معنی پیدا نمی‌کرد. طبعاً وقتی دو کشور وارد عرصه دیپلماتیک میشن، باید یه چارچوب‌هایی رو نگاه بدارن. حتی دشمنی هم آداب خاص خودشو داره. همونطور که دیدار هم، دیدار دو مقام یا دو طرف در مجادلات سیاسی هم آداب خودش رو داره. این بحث ها به دلیل این هست که، یعنی این در واقع تابو کردن دست دادن یا گفتگوی تلفنی یا حتی دیدار، این که اینها حرام شمرده بشه، اینها برمیگرده به این که هنوز مسئله دیپلماسی در ایران به یک واقعیت تبدیل نشده.
وزیر امور خارجه ایران پیشتر در گفتگو با هفته‌نامه نیویورکر با اشاره به واکنش های گسترده داخلی به دست دادنش با رئیس جمهوری آمریکا گفته بود که هر کاری که می کند برای او در داخل کشور هزینه دارد.
گزارشی بود از همکارم کیان منوی که با هم شنیدیم. اما درد سرساز شدن موضوع دست دادن وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری آمریکا موضوع داغ صفحه فیسبوک رادیو فردا هم بود. من نظر چند کاربر و همراه رادیو فردا رو براتون انتخاب کردم که میخونم. بردا نوشته: بله آقای اوباما، شما درست تشخیص دادین. در ایران اختلاس و فساد ایرادی نداره، اما دست دادن با یک رئیس جمهور میتواند جرم باشه. و راضی هم نوشته: چه کسانی بر ما حکومت میکنن، سر چه چیزهایی جار و جنجال را میاندازن و سر چه چیزهای مهمی سکوت و تقیه اختیار میکنن. این کاربر نوشته: چطور ما باید به فکر پیشرفت باشیم؟ اما بشنوید نظر یوسف رو که نوشته: این نشان میدهد اوباما شناخت بیشتری نسبت به سیاستمداران ما دارد تا وزیر خارجه کشورمان. و همطور سیامک هم معتقده که این دیدار هماهنگ شده بود و ظریف دارد دوباره دروغ میگوید. محمد جواد ظریف در گفتگوی خودش رو با سالنامه روزنامه اعتماد چاپ تهران منتشر کرده بود. اما من هم شما رو دعوت میکنم که در دنیای مجازی هم در رادیو فردا به رادیو فردا سر بزنید. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و عکس‌ها منتظر شماست و به اونجا سر بزنید و نظر خودتون با ما و دیگر کاربران به اشتراک بذارید. در اینجا ما منتظر هستیم که صدای شما رو بشنویم. اما بردیا افشین همراه همیشگی هر هفته ما هستش که مثل هر جمعه مهمترین رویدادهای موسیقی ایران رو در هفت روز گذشته برای ما و شما مرور میکنه.
ارزش‌های ایرانی و انسانی و اخلاقی ما در حدی افت پیدا کرده که یک نماینده مجلس فعلی که برای مجلس دهم هم رأی آورده یه حرفایی زده که اینقدر سخیفه که از گفتن اون انسان شرم داره. این آقای نادر قاضی پوره و میگه که مجلس جای هر کرولاغی نیست، جای زنان نیست، بفرستید تا برن پی کارشون. این آقا میخواد برای مردم ایران در مجلس دهم تصمیم گیری بکنه. آقای اژه‌ای
دادستان محترم، سخنگوی قوه قضاییه، شما به نمایندگی از طرف مردم مسلمان این وظیفه رو دارید که علیه ایشون اعلام جرم بکنید.
من یک پیام دارم به آقای نادر قاضی‌پور. من به ایشون میگم آقای نادر قاضی‌پور، این خواهرانی که تو مجلس هستن اینا دختر و خواهران تو هستن، تو توهین و حرف بی‌ربطی که زدی فکرش بکن به دختر و خواهر خودت زدی.
طبق روال هر روز برای شنیدن خبرهای فرهنگی هنری همراه فرج سرکویی هستیم، منتقد ادبی و نویسنده‌ای که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای سرکویی، صبح شما بخیر.
صبح شما بخیر خانم ملکی، سلام میکنم به شما و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون و روز جمعه خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
ممنون آقای سرکویی. گشایش اغلب نمایشگاه در تهران روز جمعه است، از جمله نمایشگاهی با عنوان شاهنامه روایت ماندگار که امروز افتتاح میشه. آثار ارائه شده در این نمایشگاه چه تصویری از شاهنامه دارند؟
نخست توجه بکنیم که از دورانی که شاهنامه به وجود آمد، یعنی خلق شد، حدودا 100 سال یا بعد از مورخان میگن 200 سال پس از خلق شاهنامه، تصویرگری شاهنامه آغاز شد. یعنی اینکه در واقع نقاشان و هنرمندان ایرانی کوشیدند که اون به اصطلاح داستان رو یا اون چیزی که در کلام اومده رو معادل تصویری براش پیدا بکنن و مینیاتورهای بسیار فخیم و فاخر و زیبایی خلق شدند. از جمله مثلا شاهنامه طهماسبی یا شاهنامه بایسنقری که نمونه عالی مینیاتور یا نقاشی سنتی ایرانی هستش. در حال اونا با برداشت‌های خودشون شاهنامه رو نقاشی کردند. بعداً ما دیدیم که در یک دورانی پیش از انقلاب بر جنبه‌های ناسیونالیستی شاهنامه تاکید می‌شد و بیشتر نقاشانی که بر اساس داستان‌های شاهنامه یا شخصیت‌های شاهنامه نقاشی‌های خلق می‌کردند به این جنبه می‌پرداختند. بعد از انقلاب یک دوران شاهنامه ستیزی آغاز شد. یعنی به حکومت فکر می‌کرد که شاهنامه به اصطلاح از جنبه ملی داره و اون موقع بر امت اسلامی تاکید می‌شد و می‌کوشیدند که جنبه ملی رو کم رنگ بکنن. بنابراین خلق آثار بر اثر شاهنامه هم تا حدودی متوقف شد. اما در حال می‌دونیم شاهنامه یک چیزی است که با فرهنگ ایرانی عجینی، یکی از معابس و اصلی ترین مؤلفه های فرهنگ ایرانی، بنابراین دوباره این آغاز شده. حالا هنرمندانی که الان در دهه اخیر بر اساس شاهنامه آثاری خلق میکنن، اینها دیگه یک نگاه معاصر دارن، میکوشن که مثلا شخصیت ها و داستان های شاهنامه رو با یک نگاه معاصری، با نگاه معاصر و روز به اصطلاح دوباره بازآفرینی کنن. 22 هنرمندی که البته از نسل های مختلف هستند و آثارشون در گالری آران امروز افتتاح خواهد شد، اینها یک نگاه تازه دارن به شاهنامه. نیکزاد نجومی، مهدی حسینی، فریدون آوافرای اصولی و دیگران، و به برخی از اونها هم با یک نگاه تنظامیتی به داستان‌های شاهنامه نگاه کردند و عناصر سنتی شاهنامه رو با مدرن تلفیق کردند.
بله، چه خوبه که هنوز این شاهنامه به تصویر کشیده میشه. گشایش نمایشگاه جشن پایان سال گالری شکوه هم امروز هستش، از این نمایشگاه چه خبر آقای سرکویی؟
نمایشگاه بسیار دیدنی خواهد بود، برای که آثار برخی از استادان بزرگ نقاشی ایران ارائه میشه بود. هنرمندانی که در سال 94 آثارشون در گالری شکوه ارائه دادن، حالا به نمایشگاه داشتن، حالا از اونها یک یا چند اثر به نمایش گذاشته میشه، از جمله آثار بهرام دبیری که یکی از خلاق ترین نقاشان ما هست از دهه 40 تا حالا و چشم انداز های گوناگونی رو تجربه کرده، محمد علی ترقی جا و محمد ترقی جا، فخرالدین فخرالدینی و شیرین علیزاده و برخی از معروف ترین نقاشان ایران نمایشگاه تا موزه اسفند ماه پیدا خواهد کرد.
کمی هم از نمایشگاهی با نام دیدار برامون بگید، چه آثاری در این نمایشگاه ارائه شده آقای سرکویی؟
نقاشی ها و سرامیک های مجید حمیدیان هست در گالری مژده. مجید حمیدیان در زمینه فیلم هم کار کرده و آثار او اونطور که خودش گفته در واقع یک نبرد نابرابری است بین احساس و خرد در برای غربت. نمایشگاه تا 17 اسفند ماه ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنون از فرج سرکویی که همراه ما بود.
منم از شما متشکرم.
در نیمه دوم صبحانه با خبر باز هم همراه خواهیم بود با شهرام رفیع‌زاده و ماهنامه و هفت‌نامه‌های چاپ ایران رو برای خواهیم زد. آقای رفیع‌زاده، سرزمینه هم من هم با تیتر جنگ افزار ایرانی روی گیشه ها اومده، این تیتر به چه چیزی اشاره میکنه؟
بله، این تیتر مربوط است به گزارش ویژه‌ای که سرزمین من در شماره تازه خودش منتشر کرده درباره ادوات جنگی ایرانیان و بررسی تصویری پژوهشی انجام داده از تاریخ اسلحه در ایران قدیم که گزارشی خواندنی است. اما سرزمین من معمولا در هر شماره یک سفرنامه‌هایی منتشر می‌کنه و برخی مقاصد گردشگری رو هم معرفی می‌کنه. در شماره تازه خودش گزارشی اختصاصی داره از زندگی مردم شهرستان بیجار در استان کردستان و البته روش خرید ماهی در شهر آبادان رو هم در یک گزارش توصیفی بیان کرده. علاوه بر این یک گزارش هم داره درباره نغمه سازان آزادی که مروری است بر تاریخ موسیقی انقلابی از انقلاب مشروطه تا انقلاب سال 57 که در شماره تازه سرزمین من منتشر شد.
اما از مجلات هنری و فرهنگی ایران چه خبر؟
در مجلات فرهنگی و هنری در شماره تازه گزارش موسیقی گزارش پرونده ویژه‌ای منتشر شده درباره آقای بابک بیات و تأثیر او بر موسیقی پاپ ایران. در این پرونده شماری از چهره‌های سرشناس در این زمینه اظهار نظر کردند. یک گفتگوی منتشر نشده از آقای بابک بیات منتشر شده با تیتر وامدار منفردزاده و وارژان هستم. علاوه بر این یکی از چهره‌های کارشناس در حوزه موسیقی هم گفته که آقای بابک بیات دارای دو وجه روشنفکری و همچنین پویایی بوده آثارش و به همین دلیل از چهره‌های ماندگار موسیقی پاپ در ایران هست. اما یکی دیگر از نشریاتی که در این شماره یکی از درگذشتگان عرصه ادبیات و فرهنگ ایران رو عکسش رو در روی جلد منتشر کرده ماهنامه نگاه نو هست با تصویری از ابوالحسن نجفی زبانشناس مترجم و فرهنگ نگار که چندی پیش درگذشت. نگاه نو در این شماره علاوه بر یادنامه‌ای که برای آقای نجفی منتشر کرده یک بخش ویژه داره درباره مسائل نشر در ایران. در این بخش یک گفتگو با محمد رضا جعفری منتشر شده که ایشون گفته وظیفه ناشران بالا بردن سطح آگاهی و توقع مردم هست. نشر، سانسور، توسعه یک مقاله هست که آقای عبدالحسین آذرنگ نوشته اون رو و درنگی بر مسائل نشر امروز ایران هم یک مقاله دیگر هست از آقای مجید روحبانی. و البته در بخش یادنامه ها یادنامی برای احمد منزوی، هما ناطق و همچنین سیروس غنی هم منتشر شده. در یکی دیگر از نشریات فرهنگی هم یعنی نشریه بخارا عکسی از محمد جعفر محجوب در روی جلد آمده که یادنامه‌ای برای محمد جعفر محجوب منتشر شده. ایشون از اساتید برجسته زبان و ادبیات فارسی بودند که در سالهای پس از انقلاب در دانشگاه برکلی تدریس می‌کردند و در سال 1374 درگذشتند. بخارا در این شماره یک ویژه‌نامه مفصل درباره آقای محجوب منتشر کرد.
از نشریات شهرستان ها چه خبر؟
یکی از نشریاتی که در استان ها منتشر میشه در این شماره تازه خودش یعنی نشریه دادگر گزارشی منتشر کرده درباره ثبت رشت به عنوان شهر خلاق غذا در یونسکو که پرونده خواندنی درباره سفره رنگین گیلانی ها رو منتشر کرده. علاوه بر این یک یادداشت هم در این شماره دادگر منتشر شده درباره کتاب های آشپزی که اختصاص داره به نوع غذاهایی که در استان گیلان پخته میشه.
این مجله باید خوندنی باشه با توجه به اینکه نزدیک عید هم هستیم. ممنون از شما که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
چند دقیقه پیش به شما وعده شنیدن موسیقی دارم، اما در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم که مثل هر جمعه مهمترین رویدادهای موسیقی ایران در هفت روز گذشته رو برای ما و شما مرور میکنه.
پریروز چهارشنبه در اطراف بیمارستان لاله تهران چندین هنرمند موسیقی ایرانی در مراسمی برای ادای احترام پیکر بیجان شیدا جاهد را تشییع کردند. در این بین از جامعه بانوان هنرمند موسیقی چهره‌های برجسته‌ای چون خانم‌ها پری ملکی، سهیلا پورگرامی، هنگامه اخوان و جیوار شیخ الاسلامی به چشم می‌خوردند. با این حال رسانه‌ها خبر دادند این مراسم آخرین بدرقه با شیدا جاهد چندان شکوهمند نبود. خانم جاهد خواننده آوازهای موسیقی ایرانی بود و بنیانگذار گروه کرشمه. او به همراه همسر هنرمندش مسعود جاهد، ردیفدان، آهنگساز و نوازنده نی، آثار بسیاری رو ضبط و اجرا کرده بود. شیدا جاهد برای 4 سال با نوعی از سرطان مبارزه می کرد.
شبه که چشمام به در خدا کنه که خوابم نبر تو این قفس که زندون منه دلم گرفته و ماندم زره خدا کنه که خوابم نبر خدا کنه که خوابم.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استعفای علی رهبری رو از مدیریت و رهبری دائم ارکستر سمفونیک تهران نپذیرفته. علی رهبری که از نحوه مدیریت بنیاد رودکی بر ارکستر سمفونیک تهران بسیار ناراضی است، به همین دلیل استعفا نامه سرگشاده را این هفته خطاب به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر کرد و پس از اون بود که علی مرادخانی معاون امور هنری این وزارتخانه با او جلسه رو در موزه موسیقی برگزار کرد. طبق گفته علی رهبری در پایان جلسه علی مرادخانی قول داد در ظرف 1 هفته راه حل تازه‌ای رو برای نحوه مدیریت ارکستر سمفونیک تهران ارائه کنه. ارکستر سمفونیک تهران این قدیمی ترین ارکستر ایرانی پس از وقفه‌ای 3 ساله و نگران کننده از اسفند ماه سال گذشته با مدیریت هنری علی رهبری فعالیتش رو از سر گرفت و طی سال جاری اجراهای متعدد رو به صورت مستمر و منظم برگزار کرد. با این حال دیروز و پریروز 12 و 13 اسفند ماه قرار بود ارکستر سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری با نوازندگی پیانوی فریدون ناصحی آثاری از کسانی چون مرتضی حنانه رو به روی صحنه ببره و لغو یک باره این اجراها یکی از دلایل دلخوری علی رهبری است. خانه موسیقی اعلام کرده شکایت خودش رو از ساسان فاطمی پس میگیره. این تشکل صنفی اهالی موسیقی ایران از آقای فاطمی، موسیقیدان و پژوهشگر موسیقی و عضو پیشین هیئت مدیره خانه موسیقی به نهادهای قضایی رسماً شکایت کرده بود، اما این مسئله پس از رسانه‌ای شدن مورد اعتراض گسترده بسیاری از اهالی موسیقی قرار گرفت، جوری که 500 هنرمند و پیشه‌ور این عرصه طی انتشار نامه‌ای سرگشاده این اقدام خانه موسیقی را محکوم کردند. حالا خانه موسیقی با انتشار خبری در وبسایت رسمیش اعلام کرده جلسه ای رو با حضور اعضای هیئت مدیره این خانه و برخی از اعضای شورای عالی به علاوه چند چهره سرشناس دیگه از اهالی موسیقی به همراه خود ساسان فاطمی برگزار کرده، اون هم به منظور حل اختلافای 2 طرفه، و پس از اون خانه موسیقی از شکایتش صرف نظر کرده. یادآوری کنم هنرمندان و موسیقیدانان بسیاری طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته انتقادهای خودشون رو به خانه موسیقی و نحوه مدیریت این نهاد علنی کرده بودند. ساسان فاطمی هم از جمله این افراد بود. با این حال خانه موسیقی اظهارات ساسان فاطمی رو انتقاد نخونده بود که اون رو افترا قلمداد کرده و همین به مزاق بسیاری از اهالی موسیقی خوش نیومده. در پایان یادی می کنم از بیژن ترقی که اگر این ترانه سرای برجسته موسیقی ایرانی زنده بود، این هفته چهارشنبه میتونست سال روز تولد 86 سالگیش رو جشن بگیره. آقای ترقی اما بهار 6 سال پیش بود که از دنیا رفت. بیژن ترقی سراینده ترانه آثار ماندگار بسیاری است. جاودانه های ساخته بزرگانی چون پرویز یاحقی و علی تجویدی. و ما هم به یاد آقای بیژن ترقی به یکی از معروفترین سروده های او گوش میدیم، به تصنیف آتش کاروان ساخته از علی تجویدی با آواز دلکش، اثری که مربوط به سال 1337 خورشیدی است.
آتش کاروان بود با صدای دلکش که با هم شنیدیم. به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. از اینکه رادیو فردا را انتخاب کردین خوشحالیم. همچنان در کنار شما هستیم با خبرها. شاد باشید و مانا.